بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج اصول، مبحث استصحاب، استاد فاضل، تهیه شده در سال 1365 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. اگر در مورد بین استصحاب و قاعده قرعه معارضه بشود، یعنی در یک موردی به حسب ظاهر هم مجرای استصحاب باشد به لحاظ وجود حالت سابقه و هم مجرای قاعده قرعه باشد به لحاظ مشتبه بودن و مشکل بودن، آیا استصحاب تقدم دارد بر قاعده قرعه یا نه؟ و بر فرضی که تقدم داشته باشد، علت تقدم چیست؟ اینجا مناسب است که یک اشاره اجمالیه به مفاد قاعده قرعه بشود. تعبیراتی که از این قاعده مشهور و معروف است این سنخ تعبیرات: القرعه لكل امر مشکل، یا در بعضی از تعبیرات القرعه لكل امر مشتبه، یا در بعض دیگر القرعه لكل امر مجهول. آیا این عبارت مفادش به حسب خود اصل عبارت با قطع نظر از اجماع یا مسائل دیگر، آیا القرعه لكل امر مشکل همونطوری که شاید نوعاً اینجوری تخیل فرمودن یک معنای عام و وسیعی دارد، یعنی اون چه برای انسان مشکل و غیر مشخصه، قرعه در مورد او نقش دارد، به طوری که ما حتی در شبهات حکمیه اگر شک کردیم که نماز جمعه وجوب دارد یا نه، بگیم که القرعه لكل امر مشکل عمومش اینجا رو شامل می شود، برای خاطر اینکه وقتی که وجوب نماز جمعه معلوم نشد این یسیر و مجهولا، یسیر و مشکلا. باشه، خب میدونه مفاد دلیل قرعه رو، گفتیم با قطع نظر از اجماع و اینها خود عبارت رو میخواییم معنا بکنیم، آیا معنی این عبارت، خود عبارت عرض کردم با قطع نظر از اجماعی که در بعضی از موارد برخلافه و با قطع نظر از اینکه حالا بعداً ما میگیم که استصحاب تقدم مثلا داره، خود این عبارت رو میخواییم ببینیم معناش چیه؟ آیا این عبارت یک معنای وسیع گسترده به تمام معنا داره؟ اگر شما شک کردید که شرب توتون حلال یا حرامه، با قرعه مسئله رو مشخص بکنید. در شبهات موضوعیه اگر شک کردید که حاضر مایه خمرون او خلون، خب بگیم هازا مشکلون، القرعه لكل امر مشکل. اگر ما این عبارت رو به این صورت معنا بکنیم، همونطوری که از کثیری از کلمات همین معنا استفاده می شود، اون وقت لازمش این است که ما این حرف رو بزنیم، بگیم کأنه این عموم و این قاعده کلیه گرفتار تخصیص اکثر شده. برای اینکه صدی نود و پنج موارد مشکل و مشتبه للاجماع او لغیر الاجماع جای تمسک به دلیل قرعه نیست، یا باید به استصحاب مراجعه بشود یا به اصالت البراءه مراجعه بشود یا به ادله دیگر مراجعه بشه. موارد زیادی داریم، مثلا خب در موارد قضا که حاکم حکم می کند، حالا اونجایی که بیانه وجود داره بگیم خب بیانه مسئله رو از مشکل بودن بیرون میاره، اما وقتی که بیانه وجود نداشت چرا دیگه منکر قسم بخوره؟ خب این یکون و امرن مشکلا، القرعت لکل امر مشکل، حاکم از این راه استفاده بکنه. قسم هم که اماریت نداره مثل بیانه، پس چرا مسئله قسم رو پیش آوردند؟ بگیم اینم یه موردی است که القرعتو لکل امر مشکل تخصیص خورده. اون وقت کار تخصیص به جایی رسیده که گفته شده است که اگر در یک موردی، خوب این نکته رو دقت بفرمایید، اگر در یک موردی بخواهد کسی عمل به قرعه بکنه، این نیاز دارد به این که اصحاب بر طبقش عمل کرده باشد. خب اگر ما راه رو اینجوری بپیماییم، این دلیل بر این نیست که این عموم از اول اینجوری نبوده. آخه این چه عموم بدبختیه که اولا این مقدار مخصصات برش وارد شده؟ مگر شما نمیگید تخصیص اکثر مستهجنه؟ پس چرا اینجا استهجان خودش رو از دست داده؟ هم قائل به عمومید و هم قائل به این مقدار تخصیص. کاشف بگیرید از این که القرآن لکل امر مشکل عموم به این سبک نداره، این یک معنای دیگری داره و یک حساب دیگری برای این عبارت باید باز بشه، و الا همینطور چشم رو ببندیم بگیم القرآن لکل امر مشکل، یک معنای عام وسیع و صدی نود هم گرفتار تخصیص. اون صدی نود و یکم هم اگر بخوایم عمل به عموم بکنیم خودمون مجاز نیستیم، باید اول اصحاب عمل کرده باشند تا ما جرأت بکنیم عمل بکنیم. ما گفت ما وجدنا مثل هذا العموم، ما همچی عمومی به گوشمون نخورده که به این کیفیت و به این روزگار سخت مبتلا شده باشه. پس چی کار کنیم اینجا؟ اینجا دو راه هست. یک راه رو مرحوم آقای آخوند در ضمن یکی از حرفهاشون همینجا اشاره میکنن به این حرف و هیچم تذکر نمیدن که این با حرف اولشون خیلی با هم منافات داره، و اون اینه که بگیم القرآن لکل امر مشکل معناش اینه، یعنی هر امری که ما دست به دامن حکم واقعی زدیم به دست نیاوردیم، دست به دامن حکم ظاهری هم زدیم نتونستیم وظیفش رو مشخص بکنیم. مشکلان به فرمایش ایشون یعنی مشکلان به قول مطلق، نه مشکلون به عنوان هلواقعی، نه مشکلون به حکم هلواقعی، مشکل بدون قید و شرط. اگر شما خوب وقت نکته شده قطع می فرمایید، اگر شما یک جا با استصحاب وجوب نماز جمعه رو ثابت کردید دیگه نمیتونید بگید نماز جمعه مشکلون حکمهو، چه اشکال در حکمش هست؟ خب استصحاب آمده وجوبش رو مشخص کرده. حتی در مثل اصالت الاباحه اگر شما شک کردید که شرب توتون حلال یا حرامه، کل شیء لک حلال حتی تعرف انه حرام به عینه، آمد گفت هازا حلالون بالحلیت ظاهریه. همین اصالت الحلیهی که اگر در مقابل استصحاب قرار می گرفت به زمین می خود، همین اصالت الحلیه رفع اشکال می کنه. یعنی کسی که شک داره در اینکه شرب توتون حلال یا حرامه، توجه کرد به اصالت الاباحه، آیا با توجه به اصالت الاباحه بازم میگه شرب توتون مشکلون؟ ایو اشکالن؟ شاره گفته کل شیء لک حلال حتی تعرف انه حرامون. اون وقت بگیم معنای القرآن لکل امر مشکل، مشکل یعنی اونی که انسان در او در مونده، نه حکم واقعی براش مشخصه و نه حکم ظاهری براش مشخصه. لا یعلم حکمه. اون وقت مصداق این کجا خواهد بود؟ در شبهات حکمیه اصلا مصداق پیدا نمی کنه، برای اینکه تمام شبهات حکمیه از طریق اصول عملیه حکمش مشخصه. ما یک دونه شبهه حکمیه نداریم که حکم ظاهریش به لحاظ اصول عملیه غیر مشخص باشه. لذا در شبهات حکمیه ما مشکل نداریم. در شبهات موضوعیم کثیری از موارد به وسیله اصول عملیه حکمش مشخصه. برای اینکه شما که شک میکنی هاذ الماء خمر او خلون، از دو حال بیرون نیست. اگر حالت سابقش مشخصه، خب استصحاب رفع اشکال از شما میکنه. اگر حالت سابقش مشخص نیست، اصالت الاباهی که در شبهات موضوعیه جریان پیدا میکنه رفع اشکال میکنه از شما. و همینطور اگر شک کردید که هازشه طاهرون ام نجس، اگر حالت سابقش مشخصه استصحاب رفع اشکال میکنه. اگر حالت سابقش مشخص نیست، قاعده طهارت رفع اشکال میکنه. با توجه به قاعده طهارت، اگر انسان شک کرد که این عبا نجسه یا طاهر و حالت سابقش هم غیر مشخصه، وقتی خود اشاره داره میگه کل شیء طاهر حتی تعلم انه قذر، بازم میتونه انسان سر به فکر فرو ببره، بگه ما گیر افتادیم، ما مواجه با اشکال شدیم. چه اشکالی هست؟ کل شیء لک تا کل شیء طاهر حتی تعلم انه قذر. در کثیری از موارد شبهات موضوعیه اصول عملیه رفع اشکال میکنه. پس بفرمایید جای القرعت لکل امر مشکل کجاست؟ بله، یه مواردی داریم که اصول عملیه نمیتونه رفع اشکال بکنه، به لحاظ اینکه اونجا جای اصل عملی نیست. مثل کجا؟ مثل این که اگر شما عبایی در دستتونه، شما، اما خودتون میگید عبا مال من نیست، زید مقابلتون ایستاده میگه این عبا مال منه، عمرم مقابلتون ایستاده میگه مال منه، هیچ کدام هم بیانه ندارند، یا فرضاً هر دو بیانه دارند. خب اینجا یک شبهه موضوعیه است که نمیدونیم این عبا مال کیه، و اصول عملیم در اینجا نقش نداره. به چه اصلی ما اینجا تمسک بکنیم؟ قاعده یدم اینجا فایده نداره، برای اینکه خود زلید اقرار میکنه که این عبا مال من نیست، و زید و عمری که هر دو زلید نیستن و فرضاً هیچ کدامم بیانه ندارند، یا هر دو بیانه دارند، اینجا جای القرعتو
لکل امر مشکله، برای اینکه نه عنوان واقعی و حکم واقعیش مشخص شده و نه از طریق اصول عملیه ما راهی برای استکشاف مالک این عبا داریم. اینجا القرعت لکل امر مشکل. اگر ما القرعت لکل امر مشکل را به این کیفیت معنا بکنیم و به این صورت معنا بکنیم که عرض کردم در کلام مرحوم آقای آخون اشاره به این معنا هست، دیگه اینطور این عموم گرفتار تخصیصات زیاد نشده، دیگه نباید دست به دامن اجماع بزنیم و شبهات حکمیه رو از القرعت لکل امر مشکل خارج بکنیم. شبهات حکمیه داخل القرعت لکل امر مشکل نیست تا ما نیاز به اخراج و دست به دامن اجماع زدن داشته باشیم. این یک راهی که از کلام مرحوم آقای آخون استفاده می شود. یک بیانی هم امام بزرگوار مدظله العالی ایشون دارند که با تتبع در روایات و ملاحظه موارد روایات، البته با تفصیلی که ایشون ذکر می کنند، لکن من یک اشاره اجمالیه به کلام ایشون می کنم و اون اینه. ایشون می فرمایند که تتبع در روایات کثیره‌ای که در باب قرعه وارد شده ما را ارشاد می کنه به این که قرعه به همون کیفیتی که بین عقلا معمول بوده و در مواردی که عقلا سراغ قرعه می روند، شارع هم همون موارد رو مسئله قرعه رو پیاده کرده. یعنی در حقیقت مسئله قرعه یک مسئله تأسیسی نیست، یک مسئله امضائیه. عقلا در یک مواردی که عرض می کنم کجاست، مواردی که عقلا تمسک به قرعه می کنند، در همون موارد شارعم این القرعت لکل امر مشکل به قرینه روایات دیگر ناظر به همون موارده، مواردی که عقلا عرض می شود دست به دامن قرعه می زنن کجاست؟ اونجاییست که حقوقی متزاحم باشه و ما هیچ راهی برای تشخیص اون حقوق نداشته باشیم و راهی برای فصل خصومت غیر از مسئله قرعه نداشته باشیم. و می‌فرمایند این موارد بعضیاشون اونجاییست که یک واقعیتی داره و اون واقعیت مجهوله، مثل همین مثال عبایی که ذکر کردیم که خب عبا به حسب واقع مالکی داره، منتها مالکش مجهوله و غیر مشخصه. گاهی هم قرعه رو برای اینکه نزاعی پیش نیاید و تزاحمی تحقق پیدا نکنه، عقلا در مواردی به کار میبرند، مثل اینکه یک کسی مرده، عرض میشود ترکه زیادی داره، خانه یک بخش از ترکش هست، مثلا زمین یک بخش دیگره، پول یک بخش دیگره، ورثه میان خانه رو قیمت میکنن مثلا 100,000 تومان، زمین رو هم قیمت میکنن 100,000 تومان، 100,000 تومان هم پول موجوده. بعد میان میگن که هر کداممون یکی از اینا رو برداریم. حالا کدام یک رو بردارند؟ اینجا مسئله قرعه پیش میاد. خانه اونطوری که قرعه اصابت کرد مال همون کسی باشه که قرعه به نام او اصابت کرد، زمین ها کذا، مثلا پول ها کذا، که اینجا مسئله قرعه طوری نیست که یک واقع معین مجهولی داشته باشه و ما از طریق قرعه بخواهیم اون واقع معین رو به دست بیاوریم. و از همینجا مشخص هم می شود که قرعه اماریت نداره، برای اینکه در اون مواردی که واقعی نیست، در اون مواردی که واقعیتی نیست، قرعه به چی اماریت پیدا بکنه؟ طریقیت برای چی داشته باشه؟ یه واقع غیر مشخصی نیست تا اینکه قرعه بخواهد اماریت برای او داشته باشه. لذا نظر مبارک ایشون اینه که تتبع در روایات کثیر و روایات متعددی که در باب قرعه وارد شده اقتضا می کند که ما بگوییم مورد قرعه همون موردی است که بین عقلا متداول و متعارفه، و شارع مقدس هم قرعه رو به عنوان یک مسئله امضایی مورد امضا قرار داده، نه به عنوان یک مسئله تأسیسی. فقط در یک مورد ایشون می فرماین ابتداعاً یک مناقشه ای به نظر می رسه، و اون مورد این است که اگر یک گوسفندی این موتوعه واقع شد، که می دانید گوسفند موتوعه رو باید عرض می شود او رو بکشند و بعدم بسوزانند، حالا این گوسفند موتوعه رفت و با گله مخلوط شد، دیگه هر چه خواستن ای رو پیدا کنن به طور مبهم و مجهول در بین تمام گوسفندان این گله مبهم موند. اینجا روایاتی وارد شده که میگوید اول این گله را دو نصف بکنند، با قرعه تعیین بکنند که اون غنم موتو در این قسمت یا اون قسمت، هر کدام که قرعه اصابت کرد باز او رو دو قسمت بکنند، تا بالاخره به دو تا گوسفند میرسه. بعد که به دو تا گوسفند رسید، بعد باز به واسطه قرعه به دست بیاورن که موتو کدامه و غیر موتو کدامه. ایشون میفرمان اینجای قدری مسئله تزاحم حقوقش مشکل به نظر میرسه میکنن، میفرماین ممکنه اینجام تزاحم حقوقش روی این معنا باشه که اگر فرض کردیم این گله گوسفند مالکین متعدد داره و غنم موتو طبعا مربوط به یک مالکه، باز مسئله تزاحم حقوق پیش میاد. و اگر فرض کردیم که گله گوسفند تمامش ملک یک نفره، اون وقت اینجا جای تزاحم حقوق نیست. میفرمایند همینجام در روایت یک تعبیری کرده، تزاحم حقوق رو در اینجا در رابطه با خود گوسفندها حساب بکنیم، برای خاطر اینکه اگر اینجا بخواهیم مسئله علم اجمالی رو پیاده کنیم، باید همه این گوسفندها عرض می شود سر بریده بشند و سوزانده بشوند. برای نجات بقیه که تعبیر قرعه مسئله تعیین بشود، بالاخره نظر ایشون در رابطه با قرعه یه همچی معنایی هست. خب حالا بعد از آنی که اجمالی از معنای قاعده قرعه مشخص شد، در تعارض قرعه با استصحاب باید چه کرد؟ اگر ما قاعده قرآن را به اون نحوی که ابتدا اندر ذهنمون بود و نوعاً خیال می کنن که معنای قاعده قرآن اون معنا هست که مستلزم تخصیص اکثره و در غیر موارد تخصیصم نیاز به تأیید عمل اصحاب داره، اگر فرضاً معنای قاعده قرعه یه همچی معنایی باشه، حالا در یک موردی با استصحاب معارضه کرد، آیا استصحاب تقدم داره یا قاعده قرعه؟ اینجا همون طوری که مرحوم آیا خوندم بیان می‌فرمایند، لا تنقض الیقین بشک به منزله یک دلیل مخصص برای القرعه و لکل امر مشکل. چطور؟ برای خاطر اینکه وقتی که ما لا تنقض الیقین بشک رو کنار دلیل قرعه میگذاریم، خلاصش این میشه القرعه تو لکل امر مشکل الا المشکل الذی کانت حالته السابقه متیقنتن. یه مشکل خاصیه، در استصحاب روی شک تکیه نشده، روی شک مسبوقه به یقین تکیه شده، روی شکی که حالت سابقه متیقن داره تکیه شده. اون وقت وقتی که لا تنقض الیقین رو ما کنار القرعه و لکل امر مشکل میگذاریم، میبینیم مثل یک استثنایی و یک دلیل مخصصی تقدم داره، به عبارت روشنتر نسبتشون عموم و خصوص مطلقه و در عموم و خصوص مطلق اون دلیل خاص مخصص دلیل عامه، و به همون طوری که عرض کردم نتیجه این می شود القرآتو لکل امر مشکل الا اون مشکلی که حالت سابقه متیقنه داره، که اگر حالت سابقه متیقن داشت دیگه جای قرعه نیست، بلکه جای لا تنگزل یقین به شک. پس روی این احتمال معروف در معنای قرعه علت تقدم استصحاب بر دلیل قرعه همون مسئله مخصصیت لا تنقض نسبت به اون معناست. اون بعدی اون حرف دویام شد، صبر کنید و عجله نکنید نرسیدیم هنوز بو پس اگر معنا مشکل رو همون معنای معروف بکنیم، علت تقدم استصحاب بر دلیل قرعه مسئله مخصصیت دلیل قد استصحاب نسبت به دلیل قرعه. اما اگر اون معنای دومی را که عرض کردیم از کلام مرحوم آقای آخوند استفاده می شود که بگیم القرآن لکل امر مشکل، یعنی مشکلی که لا یعلم حکمه الواقعی ولا حکمه الظاهری، مشکل به قول مطلق نه مشکل فی الجمله ولو من جهتن، مشکل معناش این شد ای الذی لا یعلم حکم الواقعی ولا حکم الظاهری. اگر این طور شد نه تنها دلیل استصحاب تقدم بر قاعده قرعه داره، بلکه پایین ترین اصول عملیه و پسترین اصول عملیه تقدم بر قاعده قرعه داره، برای اینکه اصول عملیه مبین حکم ظاهریه، اصول عملیه روشن کننده حکم ظاهریست. چه اصول عملیه‌ای باشه که در شبهات حکمیه جاری می شود و چه اصول عملیه‌ای که در شبهات موضوعیه جاری می شود؟ یعنی در حقیقت استصحاب ورود بر قاعده قرعه پیدا می کنه. نه تنها استصحاب، اصالت الاباحه هم ورود پیدا می کنه، اصالت و طهارم ورود پیدا میکنه، همونطوری که ادله‌ای که مبین حکم واقعی هستند ورود بر دلیل قرعه پیدا میکنند، ادله‌ای هم که مبین حکم ظاهری هستند ورود بر قرعه دارند و تقدم بر دلیل قرعه. گفتم آخوند در ضمن کلامشون اشاره کردن و نفرمودن که این مناقض با اون حرف اولشونه، یادتون رفت؟ عرض می شود. حالا یه نکته هم اصلا در رابطه با کلام آی آخوند انشاءالله در ذیل من عرض می کنم در همین رابطه. و اما اگر ما قاعده قرآن رو به اون نحوی که امام بزرگوار معنا کردند که اصلا مسئله قرآن محدود به مواردی است که حقوق تزاحم پیدا کرده باشه و راهی برای تشخیص حق وجود نداشته باشه، روی همین مبنا هم باز مسئله استصحاب به عنوان ورود تقدم بر دلیل قرعه پیدا میکنه، ولو اینکه در کلام خود امام کلمه حکومت ذکر شده، لکن اگر نظرتون باشه در بحث حکومت و ورود، ایشون ورود را هم از شعب حکومت می دانستن و از شاخه های حکومت قرار می دادن و ما با این معنا مخالفت کردیم و عرض کردیم که نه، ورود خودش یک مسئله دیگری است و به عنوان شاخه حکومت مطرح نیست. پس علت این که ایشون هم در اینجا تعبیر به حکومت می کنن، چون حکومت رو یک معنای وسیعی برش قائلن و ورود رو هم از مصادیق حکومت و شاخه های حکومت می دانن. اما واقعش این است که ورود خودش مستقله و دلیل استصحاب وارد بر قاعده قرعه است، برای اینکه با وجود استصحاب دیگه مسئله تزاحم معنا نداره، با مشخص کردن استصحاب صاحب حق را دیگه معنا نداره که ما بگیم اینجا حقوق متزاحمه و راهی برای تشخیص ذی‌الحق ما نداریم. پس روی این دو مبنا علت تقدم وروده و روی اون مبنای اول علت تقدم مسئله مخصصیت، لکن همه در این معنا روی هم رفته اتفاق دارن که استصحاب تقدم بر قاعده قرعه داره. و اما نکته‌ای که در کلام مرحوم عرض می شود آیا آخوند هست، ایشون وقتی که تعارض قرعه رو با استصحاب مطرح می کنه، این حرفایی رو که ما در معنای قاعده قرعه به این صورت ذکر کردیم نیست در کلام ایشون، فقط ایشون مسئله رو اینجوری عنوان کرده. اول می فرماید که دلیل استصحاب اخص از دلیل قرعه است و حتی تصریح می فرماید اینکه شما می بینید که شبهات حکمیه از قاعده قرعه خارجه، این خروج بالاجماعه و الا مفاد دلیل قرعه و ظاهر عبارت قرعه این است که حتی شبهات حکمیه هم میگیره. شما شک کنید نماز جمعه واجبه یا نه، شک کنید شرب توتون حرامه یا نه، جمیع شبهات تحریمیه وجوبیه و شبهات حکمیه همه رو شامل میشود. اول این حرف رو میزنند، بعد یک کسی به ایشون اشکال میکنه. مرحومای آخون در مقام جواب از اون اشکال مسئله رو به یک صورت دیگری در میاره. در جواب از اون اشکال میفرماید همونی که عرض کردیم، مشکل در دلیل قرعه مشکل به عنوان الواقعی و ظاهریه و نتیجه این می شود که استصحاب تقدم ورودی داره بر عرض می شود که دلیل قرعه. پس اول مسئله تخصیص رو مطرح کرد، بعد در جواب اشکال مسئله ورود و رافعیت موضوع رو مطرح میکنه، بعد در آخر کلام مثل یک کسی که به حرفهای خودش خیلی با تردید نگاه میکنه یه حرفی میزنه ایشون که لیسم انشانهی این که این حرف رو بزنه، یک جواب سوم در حقیقت اینجوریه که کهن می فرماید بله تعارض هست بین این دوتا، نه مسئله عموم و خصوص کهن مطرحه، نه مسئله وارد و مورود مطرحه، نه خب بین این دوتا کهن تعارض وجود داره. اما برای حل تعارض میبینیم که دلیل استصحاب از یک قوتی برخورداره، عموم دلیل استصحاب از یک قوتی برخورداره که عموم دلیل قرعه از اون قوت برخوردار نیست. روی این جهت که انه تعارض این دوتا در ماده اجتماع مسلم میشه، منتها دلیل استصحاب به عنوان اقواییت ماده اجتماع رو به طرف خودش جذب میکنه، اما دلیل قرعه به عنوان ضعف و وهنی که درش وجود داره نمیتونه ماده اجتماع رو به خودش جذب بکنه. که در حقیقت ایشون در این جواب سوم هم نسبت عموم و خصوص مطلق رو انکار کردن، برای اینکه اگر نسبت عموم و خصوص مطلق باشه، در عموم و خصوص مطلق که اقواییت و غیر اقواییت نمی شود مطرح باشه، و هم مسئله وارد و مورود بودن رو که در حرف دومشون مطرح کردن اون رو هم کنه کنار گذاشتن، فرض کردن این دوتا دو دلیلیه در عرض هم و در ردیف هم و نسبت بینشون هم عموم و خصوص من وجهه، و ما گیر کردیم که در ماده اجتماع آیا رجوع به استصحاب بکنیم یا رجوع به دلیل قرعه. اون وقت ایشون بفرماین که قوت دلیل استصحاب یک جاذبه‌ای درش وجود داره که ماده اجتماع رو به خودش جذب میکنه، اما در دلیل قرعه به جای قوت یک ضعف و فتوری وجود داره که نمیتونه ماده اجتماع رو به خودش جذب بکنه. در حقیقت این سه تا حرف روی سه مبنا باید پیاده بشه، اما در کلام مرحوم آیا خون دنباله هم و به عنوان اینکه یک حرف رو ایشون داره دنبال میکنه و یک مطلب رو داره بیان میکنه، در کلام ایشون یه همچین مسئلهیه، مخصوصا در این جواب سیوم که بر حسب دقت در عبارت ایشون با کلمه فا مطرح کرده، فلا بعثه، یعنی این نتیجه حرف دویم میخواد ایشون ای رو قرار بده، در حالی که این ربطی نه به حرف اول داره و نه ربطی به حرف دویم داره. این رو باید به صورت یک مسئله فرضیهی فرض کرد، یعنی بگیم فرضنا دلیل قرعه و دلیل استصحاب در یک سطح، و فرضنا که نسبت بین اینها عموم و خصوص من وجهه، اون وقت ببینیم ماده اجتماع رو در اختیار کدام قرار بدیم. ایشون بفرماید ماده اجتماع در اختیار دلیل استصحاب لقوت عمومه دون دلیل القرآن لوهن عمومه. پس این خودش یه مسئله مستقلیه، نمیشه با کلمه فا فلا بعثه به عنوان تفریع بر حرفهای گذشته به این صورت مطرح بشه. خب پس باید بگویند این مثل عرض می شود جواب ها اینجوریه، یعنی باید بفرماید سلمنا، نه اینکه ای رو به عنوان فلا بحثه تفریه بر حرف گذشته قرار بدن که معناش اینه این نتیجه همون حرف گذشته است، در حالی که این ربطی به حرفهای گذشته نداره. اینم نکته ای بود در کلام مرحوم آیا خون. و به هازا دیگه بحث استصحاب به حمد الله تمام می شود. اگر توفیق و حیاتی باشه انشاءالله کتاب تعادل و ترجیح رو بعد از یک هفته شروع میکنیم انشاءالله.